ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد سفر یک هیئت بلند پایه طالبان به ترکیه. یک مقام طالبان میگوید
اینجا با مقام های ترکیه روی تجارت و روابط دیپلماتیک و حسنه گفتگو خواهند کرد.
آیا طالبان با این سفرها برای برسمیت شناختن خود کار میکنند؟ یک تحلیلگر میگوید
همسایه های ما به شمول روسیه میبینند که فعلا اقتدار به دست طالبان در افغانستان. اینها مجبورن امرای طالب ها باید کار بکنند.
خبرهای اقتصادی را هم داریم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده. زنان تجارت پیشه هرات بعد از به قدرت رسیدن طالبان به مشکلات روبرو هستند. یک تن از آنان گفت
تمام زحماتی که در سالهای گذشته کشیده بودیم همگی به نوعی بگم که از دست دادیم، تمام سرمایه که جمع کرده بودیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مهناز نوری.
سرخط خبرها. مقامهای محلی در کنر میگویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر، قمندان امنی طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر زخمی شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با یک هیئت بلندپایه این گروه امروز به ترکیه سفر کرد و پلیس محلی نروژ میگوید که یک مهاجم دیروز در شهر کانزبرگ نروژ 5 تن را با تیر و کمان کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد. تفصیل خبرها. مقامهای محلی در کنر میگویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر، قمندان امنی طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر زخمی شدند. یک دکتر در شفاخانه مرکزی اسدآباد که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که از محل انفجار تا کنون به این شفاخانه 12 زخمی مشمول 5 فرد مسلح و 7 غیر نظامی منتقل شدند. خبرگزاری فرانس پرنس هم از قول یک مقام محلی طالبان خبر داده که قمندان امنی شیگل کشته شده است. این مقام به شرط افشادن شدن نامش صحبت کرده. گواهان رویداد میگویند که حوالی ساعت 2:30 صبح امروز یک موتر رنجر طالبان در منطقه پل کرهالی اسدآباد مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه افراد سوار بر این رنجر زخمی شدند. فرانس پرس گفته که موتر حامل قمندان امنی طالبان در شیگل بود، اما مقامهای طالبان تا کنون در مورد رویداد چیزی نگفتند. مسئولیت این حمله را نیز تا کنون فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. در حدود 1.5 ماه گذشته این چهارمین حمله بر موتر حامل طالبان در کنر است که در آن بعد طالبان تلفات وارد می شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با یک هیئت بلندپایه این گروه امروز به ترکیه سفر کرد. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان میگوید که این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه ترکیه صورت گرفته است. او این سفر را امیدوار کننده خواند.
یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه امروز به دعوت رسمی وزارت خارجه ترکیه به این کشور رفتند و در آنجا با مقامهای ترکیه روی تجارت و روابط دیپلماتیک و حسنه گفتگو خواهند کرد. همچنین در پیوند به منافع مشترک و روابط نیک در آینده که در برخی موارد نگرانی های وجود دارد بحث صورت خواهد گرفت.
در همین حال مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته در نشست خبری با همتای اندونزیاییش از سفر وزرای خارجه کشورهای اسلامی در روزهای آینده به کابل خبر داد. این دیدار و بازدیدها در حال است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 24 اسد تا کنون هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت کندهار هشدار داده که اگر دروازه عبوری اسپین بولدک چمن به زودی بازگشایی نشود، لاری های مملو از انار متضرر شده و تجار آسیب زیادی را متحمل خواهند شد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از آقای بینا گزارش داده که گفته بنابر مسدود بودن راه عبوری اسپین بولدک چمن، صدها لاری مملو از انار افغانستان در سرحد منتظر باز شدن این دروازه اند. او گفته که امسال تنها نزدیک به 5000 تن انار به بیرون از افغانستان صادر شده، در حالی که همساله در عین زمان بین 40 تا 50 هزار تن انار افغانستان به هند، پاکستان و شماره از کشورهای خلیج صادر می شد. این بار نخست نیست که پاکستان دروازه عبوری اسپین بولدک چمن را برای میوه تازه افغانستان مسدود کرده. برخی از بازرگانان می گویند که همواره در صادرات میوه تازه به بیرون از کشور این گذرگاه عبوری برای لاری های افغانستان مسدود می شود که در نتیجه ضرر بیش از حد به تجار افغان می رسد. حکومت پاکستان میگوید که به آن دست محصلان افغان که در پوهنتون‌های مختلف این کشور درس می‌خوانند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گیر مانده بودند، اجازه ورود به پاکستان داده شد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل دیروز در توییتر رسمی خود نوشت که به بیش از 900 محصل افغان که افزون بر ویزای پاکستان اسناد تحصیلی پوهنتون‌های مختلف را داشتند، اجازه داده شد که از راه عبوری تورخم وارد پاکستان شود. اما او نگفته که روند انتقال محصلان افغان به پاکستان تا چه زمان ادامه خواهد یافت و آیا محصلان افغان برای عبور از سرحد به اسناد ویژه نیاز دارند یا خیر. پس از آن که طالبان در 15 اگست قدرت را به در افغانستان به دست گرفتند، پاکستان در هنگام رفت آمد از شهروندان افغانستان در سرحدات بر علاوه ویزه خواهان بادرپاس یا اسناد ویژه هم می شود. هنوز هم صدها محصل افغان که در پوهنتون‌های مختلف پاکستان درس می خواندند منتظر رفتن به آن کشورند. پاکستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از ماه می امسال میلادی محدودیت‌های جدی را بر رفت آمد مسافران در سرحداتش با افغانستان وضع کرده است. پلیس محلی ناروی میگوید که یک مهاجم دیروز در شهر کانزبرگ ناروی 5 تن را با تیر و کمان کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد. به گفته پلیس تحقیقات در این مورد جریان دارد که آیا مهاجم افزون از تیر و کمان از سلاح‌های دیگر هم در این حمله استفاده کرده یا خیر. مهاجم مظنون بازداشت شده و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که او این حمله را به تنهایی انجام داده است. آرنو سولبرگ صدر اعظم ناروی از شهروندان کشورش خواسته که آرامش خود را حفظ کنند، زیرا به گفته خانم سولبرگ وضعیت در کنترل پلیس است. تا هنوز انگیزه مهاجم برای انجام این حمله روشن نشده است. پیش از این ناروی در 2011 گواه یک حمله خونین بود که در آن یک مهاجم در حمله بر یک کمپ جوانان 77 در یک کمپ جوانان 77 نفر را کشت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سرپرست وزیر خارجه طالبان با یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان عازم ترکیه شد. بلال کریمی یک عضو اداره رسانه های طالبان میگوید که این سفر به دعوت وزارت خارجه ترکیه صورت میگیرد. از سوی دیگر وزیر خارجه قطر گفته که اگر جهان رابط را با طالبان قطع کند، این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. او گفته است که کشورش حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد ولی دولت آنها را به رسمیت نمیشناسد و آنها میخواهند که با طالبان مشترکاً کار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه این گروه عازم ترکیه شد. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان به رادیو آزادی گفت در این سفر آقای متقی را مسئولان برخی اداره های مهم دولتی نیز همراهی میکنند.
یک هیئت بلندپایه امارات اسلامی به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه امروز به دعوت رسمی وزارت خارجه ترکیه به این کشور رفتند و در آنجا با مقام های ترکیه روی تجارت و روابط دیپلماتیک و حسنه گفتگو خواهند کرد. همچنین در پیوند به منافع مشترک و رابط نیک در آینده که در برخی موارد نگرانی های وجود دارد بحث صورت خواهد گرفت.
با گفته آقای کریمی این گونه سفرها برای آینده امیدوار کننده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال عازم ترکیه شده که روز گذشته مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری با همتای اندونزیاییش از سفر وزیران خارجه کشورهای اسلامی به کابل خبر داد. هرچند تاریخ دقیق این سفر مشخص نشده، اما وزیر خارجه ترکیه گفت که این سفر در روزهای آینده انجام خواهد شد. از سوی دیگر شیخ محمد بن عبدالرحمن آلسانی وزیر خارجه قطر گفته که اگر جهان با افغانستان قطع رابطه کند، این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. او همچنین گفته که اکنون موضوع بر رسمی شناختن طالبان بحث کشورش نیست، اما کار کردن با افغانستان یک نیاز است. وزیر خارجه قطر افزوده که در حال حاضر افغانان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند و جهان باید بدون هیچ گونه درنگی در این راستا گام‌های مهم بردارد. این اظهارات در حال بیان می شود که سه شنبه هفته جاری کشورهای بزرگ صنعتی جهان یا گروه G20 در پیوند افغانستان نشست برگزار کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این نشست پیشنهاد کرد که گروه G20 باید یک گروه کاری دائمی برای افغانستان ایجاد کند که به بحران بشری در این کشور رسیدگی کند و طالبان را وادار به تلاش برای ایجاد یک سیستم دولتی گسترده کند.
گزارش بود در مورد سفر هیئت بلندپایه طالبان به ترکیه. نمایندگان طالبان همچنان در هفته آینده برای اشتراک در اجلاس به مسکو دعوت شدند. هفته قبل هم نمایندگان طالبان با نمایندگان آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا در قطر دیدار کردند. آیا این دیدارها چنین معنی دارد که دنیا آغوش خود را برای به رسمیت شناختن طالبان باز کرده است؟ طالبان با چه دستاوردهایی می توانند جامعه جهانی را برای به رسمیت شناختن خود قناعت بدهند؟ همین سوال ها را با کمال ناصر اصولی، سابق عضو ولسی جرگه و رئیس کمیسیون دینی فرهنگی تحصیلات عالی و معارف در دوره 16 ولسی جرگه در میان گذاشتیم. در پاسخ به اولین سوال آقای اصولی گفت:
اصلا همسایه های ما به شمول روسیه میبینن که فعلا اقتدار به دست طالبان در افغانستان. اینها مجبورن امرای طالب ها باید کار بکنن به خاطر که در افغانستان حاکم هستند و اینمی همسایه ها از پاکستان و هند و تا روسیه و ایران گرفته در طول 40 سال اهداف خود را داشتن و امروز هم امو اهداف خود را تعقیب می کنند در داخل افغانستان. این باز کار طالباست که چقدر می تانند این مسائل را مدیریت بکنند در داخل. می آییم به طرف دنیا، بحث دنیا، نشست ترکیه، نشست مسکو و دنیا مباحثات خودشان فعلا امرای حاکمین افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان صورت میگیره. دنیا شاید بخواهد که افغانستان را تحت تسلط طالبان به رسمیت بشناسند، اما آنچه را دنیا ضرورت دارد طالبان باید این موارد را پوره بکنند. چانسی خوبی هست برای طالبان که اینمیال این نشست ها و این مسائل دوام دارد تا آنها بتوانند به تمام سوال های دنیا جواب گفتند.
طالبان چی دستاورد دارند که بتوانند جامعه جهانی را قانع بسازند که اینا را به رسمیت بشناسند؟
خب طالبان تا امروز در دولتداری هیچ نوع دستاوردی ندارند. تنها و تنها امنیت، در تامین امنیت در افغانستان یکی از دستاوردهای است که در 40 سال اخیر دولت های ما و شما نداشت. بحث دومی برای دنیا نداره. خب در داخل افغانستان صحبت هایی که میکنن که موضوع جاری شدن شریعت است و قوانین است، تا بال هیچ نوع قانون را تصویب طالبان تصویب نکرده است تا به دنیا نشان بده که این قانون بر روی کدام قانون ما میتونیم در داخل افغانستان زندگی بکنیم.
پس از چی وسایل استفاده میکنن که به رسمیت شناخته شوند؟
خب فعلا طالبان میگن که ما تامین امنیت کردیم، زندگی مردم آرام هست، بنان ما تمام خاک افغانستان را در تسلط خود داریم، ما را به رسمیت بشناسین به شکل یک دولت. اما تمام ساختارهایی که در دولت داری بکار است تا بال مشروعیت نداره در داخل افغانستان. نه لوی جرگر خواستن، نه کدام قانونی داریم، قانون اساسی که تصویب شده باشه از مراجع قانونیشان، هیچ نوع مشروعیت در داخل افغانستان نیست و اینمی مشروعیت را از داخل افغانستان باید یا بگیرن تا دنیا اینها را برد.
وزیر خارجه قطر گفته که ما حکومت طالبان را به رسمیت میشناسیم اما دولتشان نه. این چی را میخواهید تشریح کنه با می صحبت خود؟
خب یکی خو قطر خیلی نزدیک دوستی های خود را داره با طالبان و بحث حکومتشان را میشناسیم به خاطر که در داخل افغانستان به خاطر نظمی زندگی روزمره افغان ها ایجاد شده است و پیش برد کارهای سرپرستی بحث دولت باید از یک جای مشروعیت بگیره تا آنها دولت را به رسمیت بشناسند. بحث دیگری که ما متوجه شدیم، فکر میکنم در بین طالب ها هم بعضی دوستایشان موافق بر این نیستن تا طالبات دولت، ساختار دولت خود را قسمی عیار بکنند که یا به خواست قطر و یا به خواست جامعه جهانی باشند. این بعضیشان میگن که ما این دوستا را باید قناعت بدیم تا بعد از قناعت دادن به این دوستا ما دولت سازی بکنیم و دولتی را که به رسمیت شناختن دنیا بالا میشه و قطر در آن جمله، آن را پس آنها معرفی خواهیم کرد.
صحبت بود با کمال ناصر اصولی، سابق عضو ولسی جرگه و رئیس کمیسیون دینی فرهنگی تحصیلات عالی و معارف در دوره 16 ولسی جرگه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در سفر کوتاه از دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار کرده. هدف از این سفر مذاکره صلح با طالبان گفته شده است. یک منبع نزدیک به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته است که این مذاکرات به میانجیگری حکومت تاجیکستان و پاکستان صورت گرفته بود که طالبان در آن اشتراک نکردند. طالبان چی میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
منابع در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سفر احمد مسعود به آن کشور خبر داده اند. آنها گفته اند که این سفر پس از آن صورت گرفت که در 17 سپتامبر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش از مذاکرات صلح بین احمد مسعود و طالبان میزبانی میکند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در پنجشیر است. آقای رحمان ماه گذشته میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان در کشورش بود. در آن زمان رحمان گفته بود که آنها توافق کرده اند که میان طالبان و جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود زمینه گفتگوهای صلح را فراهم کنند. یک منبع در 6 اکتبر به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بود که احمد مسعود 3 روز پس از سفر عمران خان به تاجیکستان از پنجشیر به دوشنبه رفته بود. سفر 2 روزه عمران خان به تاجیکستان همزمان با نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای صورت گرفت. آن نشست در 16 سپتامبر آغاز شده بود. مسئولان میگویند که احمد مسعود 1.5 روز در تاجیکستان بود، اما در این جریان طالبان هیچ یک از نماینده های خود را به آن کشور نفرستادند. رادیو آزادی به این دلیل نامی از این مسئولان نبرده که آنها اجازه صحبت با رسانه ها را نداشتند. مسئولان پاکستانی به مسئولان تاجیکستان اطمینان دادند که طالبان موافقه کرده اند تا نماینده خود را برای گفتگو با احمد مسعود به تاجیکستان بفرستند. تاجیکستان و پاکستان گفتند که این دو همسایه به صورت مشترک برای صلح و ثبات افغانستان تلاش میکنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در 6 اکتبر به رادیو آزادی گفته بود که دوشنبه از طالبان برای مذاکرات صلح دعوت نکرده بود. خواستیم که در این مورد نظر سخنگوی احمد مسعود را بپرسیم، اما او هنوز به تماس‌های ما پاسخ نداده. اما احمد مسعود همیشه گفته که آماده گفتگو در مورد صلح با طالبان است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
بلند رفتن مواد خوراکی و سوختی مردم را نگران کرده است. شماری از باشندگان کابل و ولایت‌ها شکایت دارند که نرخ‌های مواد خوراکی از قبیل آرد، برنج، روغن و مواد سوخت در بازار بلند رفتند. نصیر عزیز عرب، معاون ریاست عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی علت بلند بودن مواد خوراکی را کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار می‌داند. از سوی هم آقای عرب می‌افزاید که دو برابر شدن مصارف کرایه راه بر موتورهای باربری نیز از علت‌های بلند رفتن بهای مواد سوختی است. با گفته وی، در گذشته موتورهای باربری با هزینه 150 هزار افغانی مواد سوختی را وارد می‌کردند، که در حال حاضر این مبلغ به 250 هزار افغانی افزایش یافته است. پس از حکومت طالبان در سراسر افغانستان، بحران بانکی و عدم پرداخت معاش مامورین دولت از چالش‌های عمده است که تا هنوز ناحل باقی مانده است. در کنار این، معضل بلند رفتن قیمت مواد خوراکی و سوختی نیز از مشکلات است که مردم را با نگرانی‌های جدی روبرو کرده است. معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان بر حل چالش‌های فراراه تاجران گوشت و مرغ تاکید کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت نشر شده آمده است، مولوی صدراعظم معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در دیدار با برخی از مسئولان شرکت‌های واردکننده گوشت و مرغ روز چهارشنبه در مورد چالش‌های فراراه تاجران ملی، ترانزیت مواد تجارتی به ویژه حیوانی، مالیه و در بخش صادرات و واردات محصولات حیوانی گفتگو کرده است. در این خبرنامه نیز گفته شده است که شماری از تاجران در بخش واردات گوشت مرغ از بنادر تجارتی شکایت دارند و میگویند بانک محصولات حیوانی را مطابق جوازهای بین‌المللی ذبح حلال و اسناد صحی از آمریکا و برزیل وارد می‌کنند، اما در گمرک های ننگرهار مانع وارد آنها شدند. مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری بر حل این مشکلات تاکید کردند. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 50 پول، یک یورو 102 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 120 افغانی، یک ریال سعودی 23 افغانی و 45 پول، یک درهم امارات 85 افغانی و 3 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان از آغاز دوباره روند توزیع کمک‌ها برای متضررین خشکسالی در ولایات خبر می‌دهند. احمد نافع رئیس حالات اضطرار این وزارت به رادیو آزادی گفت که کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی به هدف توزیع به متضررین خشکسالی به ولایات انتقال شده است. این در حال است که باشندگان برخی ولایت‌های افغانستان میگویند خشکسالی به کشت و کارشان آسیب رسانیده و برخی هم مجبور به ترک مناطقشان شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
داود که باشنده ولایت بادغیس است میگوید به دلیل خشکسالی و مشکلات اقتصادی محل زندگیش را ترک کرده و اکنون در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان در هرات زندگی میکند. او بر رادیو آزادی گفت که خشکسالی بیچاره‌شان کرده.
اینجا در هرات زندگی میکنم، در ولسوالی کروخ با خشکسالی و اینجا با هرات اومدم. مردم اینجا با گشنگی و با فقر مواجه است. به خدا 1 کیلو از ما از یک خانه دیگه قرض میکنم به یکی دیگه میادم. حالا معنی مردم هم همینطوری هستن، اینطوری ما چیکار کنم؟ نه کار است، نه به دیگه کشور میتونم برم.
خشکسالی در شمال دیگر از ولایت به کشت و زراعت دیقی نیز آسیب رسانیده است. حاجی عبدالکریم یکی از بزرگان ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که مردم به سبب خشکسالی نتوانستند حاصلات خوب برداشت کنند.
چند سال گندم نشد، مواد غذایی مردم خودش هم نداره، این منطقه مالدار است، کوهستانی است، مردم هم نداره، همچنان وضعشان خیلی خراب است.
متضررین خشکسالی از حکومت سرپرست طالبان و موسسات امدادرسان میخواهند که به مشکلاتشان رسیدگی کنند. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان خشکسالی افغانستان را متاثر از تغییرات اقلیمی جهان می داند و از تلاش ها به هدف رسانیدن کمک به متضررین خبر می دهد. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند که ولایت های غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فرا و جوزجان از لحاظ آسیب پذیری از خشکسالی در کاتگوری نخست و دیگر ولایت ها در کاتگوری دوم قرار دارند. احمد نافع رئیس بخش آلات اضطرار این وزارت در مورد روند رسیدگی به متضررین و توزیع کمک ها به آنان گفت:
همزمان با اینکه خوشحالی پیش بینی صورت می کمک ها در اکثر ولایات افغانستان در ذخایر و گودام ها مواد غذایی غیر غذایی وجود دارد که برای دواقین و برای متضررین خوشحالی و سایر متضررین رویدادهای طبیعی توزیع جریان دارد.
آقای نافع گفت که با تحول جدیدی که در کشور رونما شد، روند توزیع متوقف شده بود، اما حالا این روند به گونه عادی ادامه دارد. او گفت که گفتگوها به هدف کمک رسانی به بیجا شدگان خشکسالی با نهادهای امدادرسان ادامه دارد. این در حال است که اخیراً کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته است که جهانیان کمکی را که با افغانستان وعده کردند باید هرچه زودتر فراهم کنند. وال استریت جورنال نیز در گزارش نوشته که از میان 34 ولایت افغانستان خشکسالی 25 ولایت را فرا گرفته و این موضوع وضعیت زندگی 14 میلیون نفر را متاثر کرده است. این روزنامه به نقل از ریچارد ترینچارد رئیس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان یا FAO نوشته است که این شدیدترین خشکسالی است که افغانستان در 35 سال گذشته تجربه کرده است. او افزوده که این موضوع زندگی کشاورزان را نیز با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو کرده است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات میگویند که بیش از 1000 زن تجارتپیشه پس از به قدرت رسیدن طالبان ورشکست شدند و حالا هیچ روزنه امیدی برای بقای تجارتشان ندارند. این زنان از گروه طالبان میخواهند که مانع فعالیت اقتصادی زنان نشوند، چرا که بسیاری از آنان تنها نانآوران خانه هایشان هستند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
تمام زحماتی که در سالهای گذشته کشیده بودیم همگی به نوعی بگم که از دست دادیم، تمام سرمایه که جمع کرده بودیم.
درد دل مریم جامیال احمدی، یکی از زنان تجارت پیشه هرات که با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان هست و بودش ضرب در صفر شده. او بیش از یک ده در بخش پروسس و بسته‌بندی سبزیجات و زعفران برای حدود 60 تن فرصت شغلی ایجاد کرده بود، اما حالا میگوید که کمرش زیر بار قرض خمیده شده و فرار از ورشکستگی بیشتر به یک معجزه میماند.
بازارا در کل در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان بروی ما بسته شد و مجبور شدیم که دروازه شرکت بروی کارگرها و کارمندای خود بسته کنیم. در حدود نزدیک به 80 لک افغانی خود مضرر کردم و جبران از این برای من سخته.
مریم جامیل احمدی در کنار تجارت عضویت اتاق صنایع و تجارت زنان هرات را نیز دارد، اما میگوید که طی دو ماه اخیر بیش از 1000 زن تجارت پیشه ورشکست شدند و باید طالبان به کار و تجارت زنان احترام بگذارند.
بیشتر از 1300 نفر خانم ها در شهر، در نواحی و همچنین قریه‌جات و ولسوالی ها مصروف تجارت های کوچک بودن و تمام خانم ها رو میتونم با قاطعیت بگم که فعلا تجارت ها از اونا جریان نداره و همگی ورشکست شدن.
با سقوط رژیم طالبان با حمله ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی، فصل تازه‌ای برای رشد زنان باز شد و شمار زیادی از زنان به شمول نسرین کشاورز به فعالیت‌های اقتصادی دست زدند. تا دو ماه پیش در این کارگاه خیاطی نسرین بیش از 40 نفر فعالیت داشتند، اما حالا تمام ماشین‌های خیاطی از فعالیت باز مانده.
با ورود طالب‌ها تمام قراردادها به حالت تعلیق درآمد و تمام کاربارها خوابید.
نسرین کشاورز میگه از زیر پرچم طالبان امیدی برای دوام تجارتش در خوشبینانه ترین حالت متصور نیست.
در سال 1400 برجای 5 بود که کاربار ما متوقف شد با ورود طالب‌ها به ولایت هرات. چیزی که من بیشتر از همه چیز ناراحت کرد این بود که خانم‌ها را به انزوا کشوندن طالب‌ها، و چیزی که بسیار زیاد من ناراحت کرد این بود که ما روحی خود را دست دادیم.
مقامات ملی طالبان در هرات تاکید دارند که در چوکات اسلامی فعالیت زنان در بخش اقتصادی محدودیتی ندارد. مولوی شیرحمد عمار، معاون والی طالبان برای هرات، از زنان تجارت پیشه می خواهد که منتظر دستور رهبریشان و برای از سرگیری کارشان باشند.
ان شاء الله امارات اسلامی به خدمات خواهران و بخش اوناستن در ولایت هرات میکنن که در چوکات شریعت باشه و شرکت اسلامی باشد، هیچ ممانعت ان شاء الله امارات اسلامی نخواهد کرد.
از تسلط طالبان بر شهر هرات دوما میگذرد، اما در این مدت بسیاری از زنان از کار کردن در ادارهای دولتی و خصوصی محروم شدند. این در شرایطی صورت گرفته که بخشی از این زنان نان آوران خانه‌شان هستند. زنان کارآفرین همچون مریم جامیل‌عمدی و نسرین کشاورز از طالبان می‌خواهند که با وضع محدودیت بر زنان خاطرات دوران نخست حاکمیتشان را در ذهنشان تازه نکنند و به جای آن از حق کار زنان حمایت کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مهناز نوری.
مقام‌های محلی در کنر می‌گویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر، قمندان امنی طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر زخمی شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با یک هیئت بلندپایه این گروه امروز به ترکیه سفر کرد. معاون اتاق تجارت کندهار هشدار داده که اگر دروازه عبوری اسپین بولدک چمن به زودی بازگشایی نشود، لاری‌های مملو از انار متضرر شده و تجار آسیب زیادی را متحمل خواهند شد. حکومت پاکستان می‌گوید که به آن دست اصلان افغان که در پوهنتون‌های مختلف این کشور درس می‌خوانند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گیر مانده بودند، اجازه ورود به پاکستان داده شده است. پلیس محلی نروژ می‌گوید که یک مهاجم دیروز در شهر کانسبرگ که نروژ 5 تن را با تیر و کمان کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
رهبران زن،
سلام و وقت بخیر به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. من گلام شریفی در این برنامه با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در برنامه امروز رهبران زن روز جهان دختر را به بحث می‌گیریم. سازمان ملل متحد 11 اکتبر یعنی امروز را روز جهانی فرزند دختر اعلام کرده. این اقدام با هدف گسترش برابری جنسیتی و توجه به حقوق دختران انجام شده است، موضوعی که در افغانستان هم در 20 سال گذشته تا حد مورد توجه قرار گرفته است. این که روزهای اینچنینی چقدر میتواند فرصتی باشه برای عموم مردم برای بسیج شدن به حل مشکلاتی که فراراه دختران قرار دارند و حالا این که طالبان در افغانستان حاکمیت را به دست گرفته چقدر مبارزه برای دسترسی به حقوق زنان و دختران امکان پذیر است، آیا طالبان به دختران و زنان حقوق اساسیشان را خواهند داد یا خیر، این همه را به بحث میگیریم در برنامه امروز رهبران زن. اولتر از همه مهمانان امروز برنامه را به معرفی میگیرم. زهره امیری فعال مدنی و فعال حقوق بشر و فرزانه ایوبی رئیس مؤسسه تحول و رفاه اقتصادی و فعال مدنی از افغانستان با ما خواهد پیوست. بفرمایین. سلام خانم امیری، خوش آمدید به برنامه. خوشحال هستیم که شما را به برنامه رهبران زن از رادیو آزادی داریم. پیشتر از همه برای ما از خود و فعالیت هایتان بگویید.
به نام خدای پروردگار عالمیان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بانو ایوبی و همه شنونده های خوب رادیوی شما. زهره امیری هستم. مدت 7 سال است که در اجتماع در بخش های متفاوت کار میکنم، فعالیت میکنم در بخش های فرهنگی، علمی، اجتماعی و کمک سیاسی. 2 لیسانس دارم، فارغ از ادبیات دری پانتون کابل و حقوق از دانشگاه غرجستان هستم و بیشترین وقت من روی بوده که من بتانم کار بر هم نسلانم کرده بتانم، بر هم جنسانم کرده بتانم، چرا که زنان افغانستان محروم تاریخ بودن و مشکلات زیاد و مظلوم تاریخ در افغانستان زنان هستند و ما آنچه که تلاش ما بایی بود که ما هر آنچه که کار میکنیم یا فعالیت انجام میدیم باید مثمر واقع شود و ما یک الگوی خوب بر نسل های آینده ما باشیم.
تشکر بسیار زیاد خانم امیری. و حال از خانم ایوبی میشنویم، برای ما بگوین که چه فعالیت هایی رو انجام دادین و از خودتان بگوین.
سلام خدمت شما و خدمت بانو امیری و همچنان شنونده های شما. تشکر از این که فرصت دادین تا در این روزی که روز دختر است البته ما در این قسمت صحبت های داشته باشین. البته ما مدت اگر بگویم همون حکایت و حقیقت زندگی یک دختری که واقعا در افغانستان از کجا آغاز میکنه و با چی سختی های آمد روی پرده و کار کردن آغاز کرد. خود من صنف 8 مکتب بودم که به کار و فعالیت آغاز کردم و مدت 3 سال میشه تقریبا که من اینجور رسما جواز گرفتم و فعالیت هایش آغاز کردم و همچنان در کنارش فعالیت های مدنی و مدت 7 سال خبرنگار بودیم در افغانستان و خودم در رشته اقتصاد درس خواندیم. متاسفانه که امروز البته ما میتونیم بگوییم که روز دختر ما و گونه به افغانستان تجلیل میکنیم که در وضعیتی که حکومت امارات اینجا البته هستن و درهای مکاتب بسته هست و دخترها به خانه هستند، نمیتونن از حق تحصیل و کار محروم هستند و در خدمت شما هستیم. فعالیت ها چون خیلی زیاد بوده میشه که در جریان صحبت ها باز شریک بسازیم.
سپاس فراوان خانم ایوبی. خانم ایوبی، امروز روز جهانی فرزند دختر است. روزهای اینچنینی چقدر میتوانه فرصتی باشه برای عموم مردم تا ای که بسیج شود به حل مشکلاتی که فراراه دختران قرار دارند؟
ببینین، من در اول هم گفتم متاسفانه در افغانستان روز دختر ما نمیتونیم بگویم که تجلیل کردیم، از تجلیل کلن دور هستیم به دلیل اینکه دخترای ما امروز از مکتب باز موندن، نمیتونن مکتب برن، دروازه مکتب بسته، از تحصیل باز موندن، از کار باز موندن. ما در کشوری زندگی میکنیم که از اوائل زمانی که یک دختر به دنیا میه به جنس دوم دیده میشن و این دختر زمانی که به دنیا آمد خشونتهای خانوادگی هست، بالاخره به جامعه میره، همون خشونتها همون آزار وضعیتی که در جامعه میبینه و تا زمانی که ای دختر تحصیلات خود انجام میده با چی مشکلاتی مواجه میشه و فعلا هم متاسفانه به عمو دیده میشه که در حکومت قبلی همچنان توجه خاصی که باید صورت میگرفت در قسمت دخترها و فرزند دختر توجه نشد. شاید ما اگر بگوییم که چند خانمی که آمدن وظیفه اجرا کردن در داخل شهر یا چند خانمی که کار میکردن صدا بلند کردن، نه، ما هنوز در قرا و قصبات داخل شهر همچنان بیشتر خشونت‌های خانوادگی علیه زن و دختر وجود داشت و تا فعلا هم وجود داره که دخترها متاسفانه به خانه هستن، نمیتونن از حق خود، از حق تحصیل، حق کار خود مستفید شوند و وضعیت بگونه هست در شرایط فعلی که زن و مرد فعلا در مو وضعیت قرار دارند و بیشتر البته یعنی دخترها از طرف خانواده ها البته شروع میشه این خشونت ها که با خشونت ها مواجه میشن بالاخره در جامعه البته و این خشونت ها باعث میشه که دخترها نتونن پیشرفت بکنن و این خشونت ها باعث میشه که از حق تحصیل باز بانن، این خشونت ها باعث میشه که اینا از حق کارشان باز بانن و بالاخره خیلی این مشکلات در افغانستان زیاد هست و ما کوشش ما می بوده برنامه‌ای که می‌خواستیم بگیریم، البته در گذشته که متاسفانه نتیجه نداد چون دولت‌های گذشته هم توجه خاص نداشت که ما یک ثبات باشیم بین مردم و دولت و ما بتونیم از طریق نهادهایی که ما ایجاد کردیم این مشکلات حل بسازیم و حکومت فعلی خب فعلا اصلا هیچ امیدوار نیستیم که ما بتونیم برنامه داشته باشیم به خاطر زن و یا دختر در افغانستان. هیچ امیدواری وجود نداره. این مشکلات بیشتر شده روان است و راه حل فعلا نمیبینیم و امیدواری همچنان نداریم.
خانم ایوبی، به این سوالات باز میگردیم، به موضوعاتی که شما اشاره کردین، و حال از خانم امیری میشنویم که نظرش در این مورد چیست؟ چقدر میتونه این روزها برای دسترسی دختران به حقوقشان مؤثر تمام شود و چقدر میتونه ذهنیت مردم نسبت دختران تغییر بده؟
این روزها ما از دارد از فضای صحبت میکنیم که متاسفانه بر دخترانی سرزمین روزهای سخت و دشوار هست و روز 11 اکتبر در حال تجلیل میکنیم که زنان افغانستان، دخترای افغانستان بار دیگر به انزوا کشیده میشه و این انزوای اینا به خاطری است که حکومت امارت اسلامی حتی به جنس زن باور نداره و جنس زن با روی جنسی میدانند که دختر فقط یک برده جنسی است، فقط میتونه امو داستن معقده که از اینا تعلیم کنه یا در مدارس یا مثلا تعلیم ابتدایی داشته باشه و بعد برای یک شوهر کنه، فقط به عنوان یک دختر در کارهای خانوادگی باید رسیدگی بکنه. ما از این یک روز صحبت میکنیم که متاسف هستیم به حالت این روز. ما 20 سال زحمت کشیدیم، دخترای سرزمین امید، یک روزنه امید برایشان باز شد که اینها میتونن در آینده یک دکتر خوب بشن، یک انجینیر خوب بشن، یک فیلسوف خوب بشن، یک محقق و یک پژوهشگر بسیار خوب بشن. اما ما رفتیم به یک دوره که همه دستاوردهایی که زنان در طول این بسال داشت امروز به صفر مبدل شد و این صفر دارد ما به خاطر حقوق ابتدایی خود، حقوق طبیعی خود که همارا رفتن به مکاتب هست، رفتن به تحصیل هست، رفتن به زمینه شغلی هست، اینا را ما دارد امروز تجربه میکنیم که ما واقعا متاسف هستم. نه تنها من، تمام مردمی سرزمین امروز نگران آیندهشان هستن، نگران فرزندانشان هستن که چی آینده روبروی نونهالانشان قرار خواهد گرفتن.
زهره امیری، فعال مدنی و فعال حقوق بشر، و فرزانه ایوبی، رئیس مؤسسه تحول و رفاه اقتصادی و فعال مدنی از افغانستان با ما هستند. شنوندگان گرامی، تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. و حال از خانم ایوبی میشنویم. در 20 سال گذشته فعالیت‌های در راستای دسترسی زنان به حقوقشان صورت گرفت. حالا که طالبان در افغانستان حاکمیت را به دست گرفته، چقدر مبارزه برای دسترسی به حقوق زنان و دختران امکان پذیر است؟
تشکر. فعلا در 20 سال گذشته چون حکومت امارات همچنان اعلام کردن، گفتم اصلا بالای زن اعتماد ندارن، با وجودی که ما صدا بلند کردیم و میخواییم که حقی که ما 20 سال البته کار کردیم، زنای افغانستان کار کردن، تحصیل کردن، میخواییم حق خدا به دست بیارن، بازم مانعی وجود داره. و این خانمایی هم که امروز درهای مکتب بروشان باز شده در یکی دو ولایت که البته یکی از ولسوالی هایش هست، از صدا بلند کردن خود این خانم ها است. و اگر به اختیار خود حکومت امارات باشه، فکر نکنم که اصلا اینا اجازه بدن که زنا کار بکنن و 20 سال که اینا تحصیل کردن، درس خواندن، به خاطر حق و حقوق خود مبارزه کردن، اجازه کار به اینا بدن. ولی برای همه آشکار و ویدا است که این زنها زنهای 20 سال قبل نیستن. این زنها خیلی زحمت کشیدن، کار کردن، تحصیل کردن و امروز این زنها همه چیره خودشان از حقوق خود، حق خود آگاهی دارن و به هیچ عنوان اجازه نمیتن که کسی مانعشان شود، مانع کارشان، تحصیلشان. و اینا باید برگردن دوباره به مکاتب، به تحصیلات خود، به البته زنهایی که کار میکنن به سرکار خود. و بازم امی خانمایی که 20 سال کار کردن و فعالیت کردن، بازم همی خانم ها صدا بلند کردن، همی نهادها بودن، همی جامعه مدنی بود که تانستن اینمی صداها به جامعه جهانی برسه و اینا بتانن توسط همو فشارا و اینا بتانن فست برن به سر کار خود. و خانم امیری هم یادآور شدن از این که خانمایی که به میدان هوایی رفتن سر کار و یا ریاست پاسپورت و بعض جاهایی که دیگه که نیاز است خیلی ضروری دیدن نظر به فشارهایی که از طرف مردم یا از طرف جامعه جهانی برشان بود نظر به ضرورت اجازه دادن.
تشکر خانم ایوبی. خانم امیری، چنان که خانم ایوبی گفتن، طالبان به دلیل فشار جامعه جهانی و ضرورتی که داشته برخی از زنان اجازه رفتن به کار داده، مثلا میدان هوایی کابل، به نظر شما اگر فشارهای جامعه جهانی همچنان باقی بماند، طالبان به دختران و زنان حقوق اساسیشان را خواهند داد یا خیر؟
ببینید، سوال واقعا اساسی را پرسیدیم. اگر واقعا گروه تحریک طالبان تبعیت از شریعت اسلامی ناب میکنند، پس زنان در اسلام حقی را داره که کار بکنه، حقی را داره که تحصیل کنه، حقی را داره که در مشارکت سیاسی کشورش دخیل باشه. خب اینا همیشان اسلام میگه این را شریعت رد نمی کنه. خیلی چرا گروه طالبان این را دارد رد می کنه، دارد جنس زن از بین حذف می کنه از جامعه؟ زنانی که در 20 سال شوهرش از دست داد، برادرش از دست داد، سرپرست خانوادهش از دست داد و حال خودش با عنوان سرپرست خانه چندین اعضای خانواده را رهبری میکنه و باید بر از اینا امرار معاش کنه، این امرار معاش باید از کجا بکنه؟ باید کار بکنه، کار آبرومندانه بکنه که تا بتانه بر فرزندانش رزق و روزی حلال ببره. اگر این اجازه ای کار داده نشوه، پس جامعه خود به خود به طرف فساد میره. و یا این که طالب گروه تحریک طالب یا امارت اسلامی می توانه که بر از اینا ماهانه مدد معاش ارائه کنه، اگر این کار کرده می تانه هم خوب، اگر نمی تانه بگذارن که زنان در پست های حکومتی خصوصی کار بکنه و خودشان رزق و روزی حلال بر خانوادهشان ببرن. و ضمناً جامعه جهانی اگر امارت اسلامی می خواهد حکومت همشمول در افغانستان داشته باشه و حکومتی که فراگیر باشه و یک حکومتی که در آسیا، در آسیا و در کشورهایی که اسلامی اینی یک الگوی خوب داشته باشن، اینا باید زنان حق اسلامی و شریعه باید برش عطا کنن.
خانم ایوبی، امروز روز جهانی دختر است، چنان که خانم امیری هم شما هم میگن دخترها باید به حقوق اساسیشان دسترسی پیدا بکنه، اما نزدیک به دو ماست که دختران از در افغانستان از صنف ششم به بالا اجازه رفتن به مکتب را پیدا نکرده. چی تأثیری روی زندگی دختران در دراز مدت خواهد داشت؟
دقیقاً اگر هر قدر تصمیم از اینا طول بکشه و نتونن اجازه بدن برای دخترها که به مکاتب بازگردن، فکر کنم که تاثیرات منفی را به بار میاره، به خاطر این که یک جامعه که فقر سواد در او باشه، فکر نکنم که جامعه پیشرفت داشته باشه. و جامعه که زن که نیم پیکری از جامعه است، زن در کنار در حکومت نباشه، در دولت نباشه، او جامعه فکر نکنم که تکمیل باشه و بتانه پیشرفت داشته باشه. که ما میخواییم یک مستند که ما دیگه شمدید خود قصه بکنم که یکی از بانوانی که میخواستن در جریان تحصیل بودن، اونا را فیلن کمانی هستن دیگه، نمیتونن برن تحصیل بکنن. خانوادهشان کسایی که مخالفش بودن، مثلا برادرش یا همی فامیلای نزدیکشان، و هر باری برش میگن که حال چی میکنی؟ حال نمیتونی خودت به تحصیلات خود ادامه بدی؟ حال چی کار میکنی؟ و این بانو هست که بار بار دست داده به خودکشی، بار بار این بانو میخواه که خود از بین ببره خانم، به دلیل این که هر بار برش گفته میشه که حال چی کار میکنی؟ نمیتونی برای حق تحصیل خود برسی؟ او زمان میتونستی برسی، حال نمیتونی.
خانومی امیری، چنان که خانم ایوبی گفت، نابسامانی هایی در جامعه وجود داره که حتی دخترها وادار میشه دست به خودکشی بزنه. شما چی فکر میکنین؟ چه کارهایی باید شوه که دختران خودشان بتوانند در برابر همین مشکلات، در برابر همین نابرابری ها، در برابر همین زخم زبان ها مبارزه بکنه و این نابسامانی ها را از سر راهشان بردارن؟
زنده باشین. مسئله که دختر خانم ها باید چی بکنن، یک مسئله که مسئله خانوادگی است، یکی مسئله جامعه است. مشکلات اساسی که و علت و عوامل اینها عدم آگاهی هست. این مشکلات هایی هست که به یک شبه حل نمیشه، یعنی بیشتر به مبارزه نیاز داره از طریق گفتگوها و راه هایی که
منطقی که باید ایجاد شود که ما چگونه میتونیم حضور زنانه و یا حضور دختر خانم ها را بعد در جامعه پررنگ داشته باشیم که اینا بتانن حق کار داشته باشن، حق تحصیل داشته باشن، اولتر از همه حق انتخاب زندگی شده داشته باشن.
خانم ایوبی، چنان که قبلا خانم امیری در مورد خشونت های خانوادگی و عدم آگاهی در قریه و قصبات گفت، این برمیگرده به آموزش و تحصیل دختران. در صورت تداومی که دختران اجازه رفتن به مکتب را پیدا نکنه، در او صورت ازدواج های اجباری و زیرسین هم ممکن افزایش پیدا کنه، چون وقتی که برای دخترها کار و مصرفیت نباشه، اونا همیشه در خانه باشه، با توجه به فقری که فعلا در افغانستان حاکم است، شاید برخی از خانواده ها بخواهد که دخترانشان را زیر سن دمو سن قانونی حتی هم که نرسیده باشه به شوهر بده. و این امر چی پیامدهای در جامعه خواهد داشت به نظر شما؟
متاسفانه که فعلا هم شرایطی هست که وضعیت اقتصادی در افغانستان بیداد میکنه و اکثرا خانواده ها از نگاه اقتصادی خیلی اکثرا نیکه در کل میتونیم بگویم، چون همه بیکار شدن فعلا در یک وضعیت قرار دارن و به همین دلیل اکثرا خانواده ها حتی ما شنیدم که دست به فروش فرزندان خود زدن و به فروش رساندن فرزندان خود با پول بسیار ناچیز. خب بالاخره در یک جامعه که آگاهی وجود نداره و خانما تحصیل نیز حق درس خواندن و تحصیل ندارن، معلوم دار است که اون جامعه فقر سواد مواجه هست و بالاخره از عدم آگاهی که اینا باید از حق حقوق خود آگاه شوند ندارن و باعثی میشه که اینا مجبور هستند یا به فروش برسانند. فروش تنهایی نیست که به بازار بکشن این فرزندهای خود بفروشند، اینا که زیر سن هم به ازدواج میدن این فرزندها و همین دخترهای زیر سن میفروشن در مقابل پول، که آینده از او چی میشه و با چی مشکلات و دشواری های مواجه میشه اصلا هیچ نمیتونیم بگویم که کسی فعلا آگاهی داره، به خاطر که نهادهایی که در این قسمت باید کار میکردن فعلا وجود نداره. متاسفانه در این اواخر من خودم شخصا زیاد، چون ما در ارتباط بودیم بعضی جایا، خیلی پیامای ناگواری از این خشونت ها به گوش ما میرسه و تماس هایی هست که ما نمیتونیم واقعا فعلا به دلیل این که ما کار کرده نمیتونیم فعلا هیچ همکاری نمیتونیم، چون حکومت با ما همکار نیست در این قسمت دیگه، پیامدهای خیلی بدی داره.
خانم ایوبی، شما رئیس مؤسسه تحول و رفاه اقتصادی در افغانستان هستید، خود شما در نهادتان دخترای آسیب پذیر در افغانستان را چگونه همکاری میکنین؟ از چی طریقی، از چه راهی؟
خب حمایت ما از مؤسسه تحول و رفاه اقتصادی از بانوانی که آسیب پذیر هستند، فقط ما میتونیم یک پل ارتباطی شویم بین حکومت و مردم و این خانمایی که واقعا مشکلات دارن ما معرفی کنیم، چون کار اساسی را ما فکر نکنم بتانیم، چون ما یک مؤسسه هستیم فقط شاید به خاطر مشکلات اقتصادی و همین پل ارتباطی بودن بین دولت و نهادهای البته جامعه جهانی و دولت بتانیم صدایشون را برسانیم، بتانیم به یک قسمت تاندازی همکاری بکنیم، تاندازی که در توان ما بوده ما خدمت کردیم در ازی خانما.
خانم ایوبی، چنان که شما هم گفتین، با وجودی که در 20 سال گذشته نهادهای مختلف برای حقوق زنان کار کرده، اما تا هنوز گذشته اگر از قریه و قصبات بگذاریم، در شهرها هم شماری از خانواده هایی هستن که داشتن یک کودک پسر را نسبت به دختر ترجیح میده. چرا؟ یعنی فعالیت هایی که صورت گرفته کارساز نبوده؟
تشکر. متاسفانه می نهادهایم که در سالها در سالهای گذشته البته فعالیت داشتن کار کردن به نام زن البته در افغانستان، نمیتونم در کل بگویم تعدادی، البته پروژه‌ای که گرفته شده و به نام زن استفاده شده، کاری که باید کار میکردن، آگاهی که باید میدادن نشده، چونی باید فرهنگ سازی میشد، به دلیلی که اکثرا خانواده ها آگاهی ندارن. این کار باید بین نهاد و دولت باید صورت میگرفت و این خانواده ها باید تشویق میشدن به داشتن دختر. البته اگر واقع بینانه گپ بزنیم، اما نهادهایی بودن که داخل عرب بودن و از همانجا فقط به منافع خود فکر میکردن و پروژه هایم که به دست میامد و جیب خود میزدن و نهادهای دیگه نمیتونستن که برنامه را تطبیق بکنن و باید این مشکلات در جامعه حل میشد و تا اندازی ما میتونستیم موفق میشدیم در این برنامه. البته
رسیدیم کم کم در لحظات آخری برنامه. در آخر امروز روز جهانی دختر است. میخوایم از خانم امیری بشنویم که آینده دختران افغانستان را چگونه میبینین در حال حاضر در افغانستان. وقت کم داریم خانم امیری، اگر کوتاه لطف کنین بسیار زیاد تشکر.
زنده باشین. باشد چشم. اگر وضعیت به همین منوال پیش بره و ما که زنان نادیده گرفته میشه، هست زنان داره وجود داره، ما آینده نامعلوم را بر دختران سرزمین میبینیم و اگر تغییرات بیاید و جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشر دوستانه در عرصه زنان همکار باشه، فکر میکنم که یک آینده روشن بعد از تاریکی ها خواهد داشتیم برای دخترهای سرزمین.
بسیار سپاس از زهره امیری، فعال مدنی و فعال حقوق بشر، و فرزانه ایوبی، رئیس مؤسسه تحول و رفاه اقتصادی و فعال مدنی از افغانستان که امروز در برنامه رهبران زن با ما پیوستند. به دقایق آخر برنامه رسیدیم. خدا حافظتان.
شیشه نمون چی رو